داشته باشه که کلیه کسانی که خودروی فرسوده دارن و تحت شرایطی که به عنوان خودروی فرسوده و مصداق اثباتی تشخیص داده میشن در اونجا به اصطلاح مشخصاتشون درج بشه و به عبارتی معلوم بشه که چقدر ما خودروی آماده اثبات داریم و اگر وجود داره بیاد چرخه برای جایگزینی و اگر در شرایطی یا خودروی سنگین و سبک در اون زمان خاص وجود نداره با این قانونی که تصویب شده با دریافت 1.5% از ارزش خودرو بتونه این پلاک گذاری انجام بشه و به عبارتی تولید معطل این موضوع نشه. البته در خصوص خودروهای سواری ما به هیچ وجه واردات رو مشمول این قضیه نکردیم، یعنی فقط خودروهایی که تولید داخل هستن میتونن از این مزیت استفاده کنن و خودروهایی که وارد میشن الزاماً باید با اون تعدادی که در قانون سامانده خودروی هوای پاک براش تعیین شده، فرض کنید یک خودرو در ازای یک خودرو وارداتی 4 خودرو مثلا اثبات بشه، این الزام همچنان برقرار هست. چون ما اعتقاد داریم این موضوع یعنی ضرورت اثبات خودروهای فرسوده نباید مورد به اصطلاح غفلت قرار بگیره و این به عنوان یک اصل همواره مورد توجه باشه، چرا که اون بحث مقدماتی که عرض کردم همه اون قبول داریم که خودروهای ما فرسوده است و این خودرو فرسوده ضررهای بسیار زیادی برای اقتصاد ملی ما داره.
آقای دکتر کریمی، آقای مشهدی رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودرو گفتن که، یعنی سوالی که مطرح شده این بوده که با تصویب لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو آیا گره ساماندهی خودروهای فرسوده و اسقاطی باز میشه؟ ایشون گفته نه، یعنی خیلی نباید فکر کنیم که این لایحه مؤثر باشه. چرا فکر میکنه این صحبت انجام شده؟ یعنی علت مخالفت الان چیه دقیقا؟
ببینید، عرض کردم ما یک اختلافی داریم در این که ما یک خودروی رو به لحاظ شرایط قانونی یا ظاهری این رو فرسوده تلقی میکنیم، ولی این که آیا این الزام داشته باشه مالکش این خودرو رو بعد خارج کنه یه چیزی دیگه است. باید این رو روش کار کنیم. مراکز اسقاط خودرو قبلا تحت شرایطی کار میکردن و حال
بودن و چون
قیمت خودرو گران شد و تولید از کم شد، خود به خود انگیزه برای اسقاط خودرو پایین آمد.
آخه قبلا اینجوری بود که یه طرحی بود که مثلا خودروی فرسوده بود، خودرو رو ور میداشتن با یه قیمتی، بعد یه وامی هم روش میدادن، طرف خب یه ماشین نوعی میخواهد. خب
همین منبع مالی که الان در لایحه دولت پیشبینی شده که دولت 1% تا 1.5% افزایش دادیم، این رو منبع گذاشتیم برای تشویق به اصطلاح اسقاط خودروی کسانی که میخوان به اصطلاح خودروشون اسقاط بشه. این تشویق رو ما حتما باید یک منابع مالی براش داشته باشیم و انگیزه ایجاد کنیم تا کسانی که خودرو فرسوده دارن با حصیلاتی بتونن این امکان رو استفاده کنن.
درسته.
و ضمن این که در بحث گواهی اسقاط که قبلا صادر میشد، متاسفانه این تبدیل به یک راند شده بود.
بله.
مثلا در بحث کامیون، یک کامیون فرسوده رو ممکن اگه شما بخواید بفروشی ارزش واقعیش مثلا 200 میلیون 300 میلیون بیشتر نباشه برای اسقاط، ولی همین کامیون در قالب یک گواهی اسقاط قیمتش تا بالای 1 میلیارد تومان هم رسیده بود. این واقعا رانته.
بله.
و این نباید جا در مورد خودرو سواری هم گواهی اسقاط.
امیدواریم که الان سرانجامی برسه دیگه آقای دکتر.
گواهی اسقاط به چند ده میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود که این به نظر ما یک رانتی بود که ایجاد شده بود و این لایحه دولت و با اصلاحاتی که ما در مجلس کردیم به نظر ما میتونه این رانت رو جلوش رو بگیره و در این حال بستر و زمینه تداوم اسقاط خودرو رو انشالله با قاطعیت و جدیت فراهم.
انشالله امیدواریم که بشه دیگه. میگم باز پاییز و زمستون میاد و هوا و آلودگی و اینا نبینیم، کمتر رو ببینیم. روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
سالم باشید، موفق باشید، خدا.
ساعت 12:34 در 25 روز مهر در خدمت شما هستیم. موضوعی که گفتن درباره آقای بورل و صحبت‌های نژادپرستانه‌ای که داشتن، خب حالا خیلی از عزیزان دارن برای ما پیامک میذارن به 301035 الان 935 8826 گفتن که اتحادیه اروپا رو به زواله. یه پیامک دیگه هم که من دارم میبینم اینه که سلام، دو تا جنگ جهانی صورت گرفته که همین گل و بلبلی ها راه انداختن. 0930 24 25 این پیامک رو برای ما ارسال کردن. 0913 1944 هم گفتن که این که پس از سالیان سال چنین حرفی میزنه آقای بورل، یعنی کفگیرش به ته دیگ خورده، میخواد کم نیاره. اینم حالا بخشی از نظراتیه که دارین برای ما ارسال میشه. 301035 میتونین نظرات خودتون رو درباره این اظهارات آقای بورل برای ما ارسال بفرمایید. روز گذشته بود که کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس تصویب شد و می‌خوایم در این باره گفتگو بکنیم با جناب آقای شهبازی، رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه. آقای دکتر شهبازی سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان.
آقا بالاخره تصویب شدین افزایش حقوقا دیگه، درسته؟
بله، تو سن تصویب شد، اون تا در واقع کلیاتش قرار شد یه هماهنگی بر اساس نظراتی که رئیس سازمان برنامه بودجه دولت و مجلس داشت، یک در واقع هماهنگی تو مسائل در واقع پیشنهادات سازمان برنامه بودجه انجام بشه که به همدلله اتفاق هم افتاد در جلساتی که ما در روز گذشته در کمیسیون با حضور خود آقای میرکاظمی و کمیسیون برنامه بودجه داشتیم و همینطور امروز، این هماهنگی به وجود اومد که انشالله امیدواریم فردا دستن مجدداً در واقع مطرح بشه و در نهایت نظرات نمایندگان گرفته بشه و انشالله تصویب بشه.
درسته. یه بحثی بود که به برخی مخالفت کرده بودن، میگفتن که تورم میاره، منابع مالی خیلی مشخص نیست.
نه
اوناش حل شد دیگه،
فقط اونا حل شد. منابع مالی دولت رو مسئله عددش بحث تا سقف عددی که در نظر گرفته بود که با هماهنگی‌ای که در کمیسیون انجام شد، به خصوص بحث هیئت‌های علمی دانشگاه،
بله اونا
وزارت علوم و دانشگاهمون پزشکی هم
بعد تفاوت پرداخت‌ها بین کارکنان دولتی و نیمه دولتی و حقوق بگیرا و...
آره اونا
هم حل شد پس
در واقع. منتها نه، ببین یه مسئله که ما داریم در با اون متناسب سازی و پرداخت عادلانه حقوقا، اون یه بحث کلی باید دولت تصمیم میگیره، ولی اینجا پیشنهادی که دولت داده بود ترمیم حقوق بود که قرار شد که میزان در واقع و مبلغی به حقوق همه کارمندان، بازنشستا و همینطور افراد تحت پوشش کمیته امداد و ایثارگران اضافه بشه که انشالله فردا در صحن مطرح میشه.
بعد از کی فکر میکنین اجرایی میشه اگر حالا تصویب بشه اینا؟ یعنی
بله بله حقوق... اجرایی میشه
چون نه نه از کی یعنی حقوق زیاد میشه؟
از یک مه در واقعی کار انجام.
آها دست شما درد نکنه. متشکرم. روز خوبی داشته باشین جناب شهبازی، رئیس کمیته دیوار محاسبات مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه. خب درباره موضوع صحبت‌های بوریل می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای بوریل سخنانی رو داشتن در مراسم افتتاح رسمی مرکز آموزش دیپلماتیک اروپا در دانشکده تحصیلات تکمیلی مطالعات اروپا در شهر بروژ بلژیک، و خب این یک دوره‌ای بوده که 42 دیپلمات جوان برای یک دوره 9 ماهه انتخاب شدن که توی حوزه سیاست خارجی و امنیتی میخوان اونجا مطالعه داشته باشن، و این سخنان در جمع این دیپلمات های جوانی که میخوان آموزش ببینن انجام شده. من میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر آصفی از دیپلمات های باسابقه کشورمون. قبلش سخنان آقای بوریل رو بشنویم، بعد گفتگومون رو آغاز میکنیم.
اروپا is a garden.
با یک باغ است. ما یک باغ ساخته ایم و شما به خوبی می دانید که سایر نقاط جهان دقیقا یک باغ نیست. سایر نقاط جهان یک جنگل است و جنگل می تواند به باغ حمله کند و باغبان ها باید از آن مراقبت کنند. جنگل ظرفیت رشد قوی دارد و دیوارها هرگز به اندازه کافی بلند نخواهد بود تا از باغ محافظت کند. باغبانها باید به جنگل بروند.
آقای دکتر آصفی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب دکتر عسکری، خدمت خودتون، همکاران گرامیتون، شنوندگان عزیز و بزرگوارتون.
زنده باشین. آقای آصفی این سخنان رو چطور دیدین؟ بحث باغ و جنگل و بعد که حالا ادامه
شد. اینا رو آقای بوریل گفته واقعا؟
بله بله، این صدای خودشون بود که حالا میگم
من فکر میکنم.
نه من خودم فیلمش هم دیدم آخه، یعنی فیلمش دیدم. خانم موگرینی میان یه خوش آمدگویی میگن و آقای بوریل چون مسئول برگزاری اون دوره اصلا خانم موگرینی هن. بعد حالا جالبه که میگم 42 تا دیپلمات جوان در این دوره دارن آموزش میدن و این صحبت ها در این دوره آموزشی گفته شده.
ببینید احتمالا ایشون خیلی حالش خوش نبوده. ببینید این حرفا ضمن این که یک اظهارات نجات پرستانه است، اظهارات خودبرتری بینی و خودبرتری جویی هست با معیارهای خود اروپایی ها که دم میزنن از حقوق بشر، تساوی نژادها، برخورد غیر متمدنانه رو نهی میکنن، ناهماهنگ، نمیخونه. دوم این که واقعی نیست، یعنی این حرفا اصلا درست نیست. یعنی اروپا ایشون گفته باغ، من اروپا رو باغچه هم زورکی میبینم. ببینید این حرفا آقای بوریل احتمالا حالا بعدا میان اینو اکو اسلام میکنن، شما شاهد خواهید بود.
درست.
اولا آقای بوریل احتمال نمیداده اینطوری گسترده بشه، فکر میکرده فضا بسته است و از این حرفا رو زده. ولی البته اینا تایید دل اروپایی‌ها هست، یعنی اروپایی‌ها به شدت نجات پرستن، اروپایی‌ها به شدت قائل بر نژاد اول و دوم و اینا هستن و اینا حرفایی که تایید دلشون هست حال جاری شده. ببینید این اظهارات بیشتر از روی انفعال ناشی میشه. حالا من به شما بگم چرا. اروپا اینجوری داستانای اخیر خیلی بازنده بود، یعنی در جنگ روسیه و اوکراین، اتفاقاتی که اونجا داره میفته، اروپا عملا همه چیز رو از دست داد، هم گرون شد، هم مهاجرین رو ناچار شد بپذیره، هم الان شما وضعیت، البته به این توجه دارم که انگلیس جزء اتحادیه اروپا نیست، بله. اروپا بیشون نگفته اتحادیه، گفته اروپا. انگلیس الان این خانم نخست وزیر نیومده، دچار چالش هنوز، میگن معلوم نیست بتونه بمونه یا نه به خاطر وضعیت بد اقتصادی. کشورهای دیگه اروپایی هم همینطور هست، وضعیت خوبی ندارن. در داستان اوکراین کاملا منفعل شد، یعنی آمریکا اینا رو به بازی نگرفت مگر به عنوان پیاده نظام. فشارها رو اروپایی‌ها تحمل کردن، آمریکایی‌ها جنگ افزارهاشو فروخت و امتحان کرد و آزمایش کرد و به زعم خودشون هم مثلا روسیه رو تضعیف بکنن یا کردن. یه مقدار این حرفای آقای بورل از سر استیصال و انفعال که موقعیت اروپا بسیار تنزل پیدا کرده.
درسته.
بسیار تنزل پیدا کرده در معادلات جهانی. چین و اینا که اصلا اروپا رو به حساب نمیارن، روسیه هم عملا خودش رو هم‌آورد و همتراز آمریکا میدونه، به اروپا کاری نداره. داستانی که فرضاً توی اوپک پلاس انجام شد، کاهش نفت کشورهای دارنده نفت، این بازی فشار دیگه به اروپا داره میاره به خاطر قیمتهایی که بالا میره. من عرض کردم ضمن این که این حرفا نجات پرستانه است، با معیارهای تصنعی خود غرب هم نمیخواند، اظهاراتی از سر استیصال، انفعال و نشون دادن اینکه اروپا جای مهمیه. اروپا بالاخره میگید که دیپلمات‌های جوان بودن و نوجوان و تازه کار، دادن اعتماد به نفس به اینها که اینا بتونن ماموریت‌هاشون رو خوب انجام بدن، فکر کنن واقعا اروپا اون بهشتیه که آیه.
آخه میدونه آقای دکتر یه صحبتی که دیگه هم که آقای بورل داشته، گفته که باغبان‌ها باید به جنگل بروند، اروپایی‌ها باید با دیگر مردمان جهان تعامل بسیار بیشتری داشته باشن، زیرا در غیر این صورت دیگر مردمان جهان با شیوه ها و روش های مختلف به ما حمله خواهند کرد. یعنی این ترسی که حالا داره ایجاد میکنه، حالا میگه تعامل، وقتی میگه تعامل حرف قشنگی، اما یه خورده به عقب نگاه بکنیم استعماری که اروپایی داشتن، یه خورده این تعامل رو آدم جای سوالی کرده، این تعامل رو دارن چی به قول معروف معنی میخوان بکنن؟
نه ببینید این حرف رو من عرض کردم، اولا خیلی جدی نگیریدش، ثانیا مکنونات قلبی یه شهروند اروپاییه که ناخودآگاه بر زبانش ساری و جاری شده. ضمن این که همطور که شما اشاره کردید، سابقه اروپایی ها اصلا اروپا رو در جایگاهی قرار نمیده که از این صحبت ها بکنن. مدت ها اسپانیا مستعمره میکرد، چه توی آمریکای لاتین چه تو
که خود آقای بورل از اسپانیا اومده.
بله چون از اسپانیاست، من با اسپانیا شروع کردم. بله چون از اسپانیاست. پرتغال خیلی جا رو مستعمره میکرد، حتی تو ایران حضور داشتن که شاه عباس اونا رو بیرون کرد. عرض به حضور شما سالها قرنها انگلیس بود، فرانسه بود، آلمان بود،
همین هلند یه خورده‌ای خودشون،
بله خود هلند آفریقا رو کلی به استعمار کشونده بود. لذا و اصلا این کشورهای اروپایی با بیگاری و فشاری که به آفریقایی ها یا بعضی کشورهای آسیایی مانند هند و غیر و ذالک اومد ساخته شد و تمدنش اروپا تا حد زیادیش مدیون کار دیگران هست. نمیخوام بگم خودشون علم نداشتن، دانش نداشتن، تلاش نکردن، این بی‌انصافیه. میخوام بگم بخشیش مدیون دیگران غیر اروپایی هست. لذا اولا اروپا رو در جایگاهی قرار نمیده که از این صحبت ها بکنه. ثانیا من رو این مسئله اصرار دارم. این حرفای آقای بورل از سر استیصال، انفعال و شکست های پی در پی که اروپا متحمل شده بیشتر برای القا و ایجاد یک اعتماد به نفس کاذبه که اونم به وجود نمیاد، اون در عرصه عمل به وجود نمیاد. ببینید اروپایی ها رو نه کشورهای کوچیک آسیا جدی حسابشون کردن، نه خود آمریکا نه روسیه، و علتش هم این هستش که اروپا در عرصه های بین المللی و جهانی از خودش استقلال رأی و استقلال سیاسی نشون نداد.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر آصفی.
زنده باشید.
روز خوبی داشته باشین.
وقتتون بخیر.
سلامت باشین. خداحافظ. خب در خدمت آقای دکتر فرخنده پور هم هستیم، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و بزرگوار، همکاران عزیز و شریفتون و مردم بزرگ ایران در خدمت
شما. زنده باشین. آقای دکتر شما صحبت آقای بورل رو چطور می‌بینین؟ آقای دکتر آصفی میگفتن که یه خورده تعجب کردن که همچین صحبتی آقای بورل انجام دادن، بعد میگفتن که خب سابقه‌ای که حالا دارن اروپایی‌ها همین هست، یعنی نگاه نجات پرستانه، اما میگفتن که این صحبت‌ها چون در یک جمع حالا دیپلمات‌های جوانی هستش که میخوان دوره ببینن، به خاطر اینکه یه خورده به اینا اعتماد به نفس بدن، به خاطر اینکه اوضاع اروپا اوضاع خوبی نیست و در موضوعات مختلف بین‌المللی در سال‌های اخیر تقریبا شکست خوردن و برای همین میخوان این شکست‌ها رو با این صحبت‌ها یه خورده جبران کنن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به فرمایشات جناب آقای آصفی، خب مطلب بسیار خوب و مبسوطی ایشون عنایت فرمودن، اما خب این قضیه هم نباید به دور از تفکر و تعقل انسان، اونم انسانی که داره تو قرن 21 مسائل و تحولات دنیا رو میبینه، نباید از این مسائل هم غافل باشیم. ببینید این که آقای بورل اومده میگه اروپا باغ است و بقیه دنیا جنگل وحشی، این احترامی به کل به اصطلاح چهار قاره دیگه دنیا هست. یعنی حالا اینکه این عقده خود بزرگ بینی اروپایی ها تا چه مرحله ای میخواد بره، ولی من احساس میکنم آقای بورل باید یه مقدار سنجیده تر و با اخلاق سیاسی کامل تر صحبت کنه. ببینید الان ما داریم روز به روز این مسائل رو میبینیم که سیاستمداران دنیا از نوعی رشنالیزم، یعنی همون عقل‌گرایی سیاسی، دارن فاصله میگیرن. خب این خردگرایی و عقل‌گرایی در سیاست خیلی اهمیت داره. سیاستمداران بزرگ دنیا سعی میکنن با این تعقل و خردگرایی خودشون رو توی عرصه بین‌المللی مطرح کنن، نه اینکه مثل جناب آقای بورل میاد یه فعالیت سیاسی تو دنیا مطرح میکنه، حالا به خاطر اینکه بخواد بیاد نوعی حالا در جمع یه تعداد از این دیپلمات‌های تازه کار یه مسئله مطرح کنه که حالا به قول اصطلاح سیاسی خودشون رو بالاتر از سایر مردم دنیا ببینن، من احساس میکنم این فاصله گرفتن از همون عقل‌گرایی سیاسیه. سیاستمداران قدیم تو سده اخیر شاید از این قضیه بیشتر برخوردار بودن. اروپا چطوری الان میتونه ادعا بکنه این حرفو، در حالی که اگر همین سوخت انرژی کشورهای جهان به سمت اروپا، الان که آقایون در تلاشن در تکاپو هستن که از کشورهای آفریقایی و آسیایی به طریقی سوخت خودشون رو تامین کنن، چطور میتونه الان در این شرایطی آقا بیاد ادعا بکنه که اروپا واقعا دنیا نمیدونم وحشه؟ خب این واقعا میخوام بگم یه چیز عجیبیه. شاید این آدم در اون حالت طبیعی این حرفو نزده، اونم در این حالت که همه ما میبینیم اروپا تو وضعیت ضعفه، در حقیقت الان خصلت وحشیگری اروپا رو ما داریم بیشتر میبینیم که ما مثلا دارن هجوم میبرن به سمت پمپ بنزین ها، نمیدونم سوپرمارکت ها، با توجه به اینکه آقای پوتین هم گفت آقا امسال اینا یخ خواهند زد اروپایی ها، ببینید این نشون دهنده این قضیه است که آقای بورل نوعی فرار به جلو کرده با این حرکت، با این حرف، و خواسته یه جورایی به صلاح معروف مشکلاتی که قرار برای اتحادیه اروپا به وجود بیاد و اینو توپو زده توی زمین چهارقاره ای که حالا دارن نظاره گری میکنن این تحولات اخیر اروپا رو. این در حقیقت من احساس میکنم نوعی فرار به جلو هست که آقای بورل انجام داده با این نوع کلام بی اخلاقی که تو سیاست معمولاً کمتر سیاست مداری تو این قرن از این ادبیات سخیف استفاده میکنه و این در شأن اروپا که خودشو مدعی حقوق بشر در دنیا میدونه و مطالبی رو خب میان مطرح میکنن که شاید خیلی هم در رسانه هاشون این قضیه دمیده میشه، این با اون اخلاق با اون نوع رفتار تفاوت بسیار کاذب و فاحشی داره.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر فرخنده پور،
متشکرم،
روز بسیار خوبی داشته باشین،
خدا نگهدار شما.
گفته و کردم با جناب دکتر آصفی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و جناب دکتر فرخنده پور کارشناس مسائل بین‌الملل درباره اظهارات اخیر آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گفته بود که اروپا یک باغ و بقیه جهان یک جنگله و ما باید از این باغ محافظت کنیم و این جنگل میخواد به این باغ حمله بکنه، که خیلی از کارشناسان گفتن این صحبت‌ها صحبت‌های نژادپرستانه. 30035 هم شماره پیامک ماست که برای ما پیامک ارسال کردیم، من چند تاشو بخونم برای شما. 0939888001 گفتن که سلام، اروپا اگر باغ است با دزدی فرنگی جهانگرد نماهای مثل مارکوپولو و برادران شلی و پروفسور پاونون، استعمار کشورهای مختلف و دزدی منابع و ذخایر آنها با پستی تمام باغ شده. آقا صابر از سومه سراب گفتن که حالا لفظی که به کار بردن که ایشون خود حالش انگار خوب نبود و بعد مراجعه به دکتر کنه، اما گفتن که تاریخ ایران رو از گذشته تا به حال مطالعه بکنن آقای بورل. اشاره ای داشتن به مباحث استعماری که انجام شده در فقط کشور خودمون ایران از سوی اروپایی ها. و یه دوستی هم 0915-4282 گفتن که ما در جنگل وحشی آرامشی داریم که شما در باغها نداریم. صفر صفر یک هم گفتن که به آقای بورل برسانید که باغ داریم تا باغ. خیلی متشکر که شنونده برنامه امروز رویداد بودید از رادیو گفتگو. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشین، خدا حافظتون باشه.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. سپاسگزاریم از این که این شبکه رادیویی